سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. عکس العمل ها به حمله دیروز در ننگرهار. اهل هنود افغانستان خود چی میگویند در مورد حمله دیروز ننگرهار؟ معین وزارت خارجه امریکا میگوید رد مذاکرات صلح از سوی طالبان کاملا غیر قابل قبول است و کاهش بودجه ملل متحد و تأثیر آن برای جهان. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید حکومت برای مذاکرات صلح با طالبان آماده است، اما ایجاد مناطق امن را برای آنها نمیپذیرد. در نتیجه یک کمین پلیس در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار 15 شورشی مسلح کشته شدند. آندرس مانوئل لوپاز اوبرادور در انتخابات ریاست جمهوری مکزیکو برنده شد. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان حمله دیروز در شهر جلال آباد را که اقلیت سکه های افغان را هدف قرار داد به شدت نکوهش کرد. عبدالله عبدالله امروز قبل از نشست شورای وزیران در کابل گفت که عاملین این رویداد باید شناسایی و دستگیر شوند. در نتیجه این حمله حداقل 20 تن کشته و 21 تن دیگر مجروح شدند که اکثریت قربانیان متعلق به اقلیت هندو باوران و سکه های افغانند. سفارت هند در کابل با نکوهش این حمله در یک اعلامیه گفته است این رویداد بر اهمیت مبارزه متحدانه جهانی و بدون تفکیک در برابر تروریسم بین المللی تاکید می کند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل نیز با نکوهش حمله اخیر در جلال آباد در مورد کشته شدن افراد ملکی در مکاتب و مراکز صحی ابراز نگرانی کرده است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید حکومت برای مذاکرات صلح با طالبان آماده است، اما ایجاد مناطق امن را برای آنها نمیپذیرد. عبدالله عبدالله امروز قبل از نشست شورای وزیران در کابل گفت
یک نظری بود که از یک طرف مطرح شده بود و به هیچ صورت با خواست مردم افغانستان مطابق نبود و نیست و موضع دولت هم است که تمام افغانستان خانه امن به او کسایی است، به او مردم افغانستان است که میخواین در صلح و آرامش زندگی کنند.
قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته بود که هر موقع و در هر محل آماده گفتگو با طالبان است، اما در پاسخ به آن طالبان بر ادامه جنگ تاکید کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید هشتمین نشست قلب آسیا یا پروسه استانبول در ترکیه برگزار خواهد شد. عادل راز معین این وزارت در نشست سفرای کشورهای حمایت کننده و عضو پروسه استانبول یا قلب آسیا امروز در کابل گفت که نشست این پروسه در ماه دسامبر سال جاری به میزبانی ترکیه در شهر استانبول برگزار خواهد شد. اوزان اوتورول سفیر ترکیه در این نشست که حضور داشت گفت
در پروسه استانبول یک موقع خوب به خاطر دیالوگ های سیاسی به دست میاد. آتش بس دو جانبه در روزهای عید امیدواری ها را به خاطر پروسه صلح در افغانستان بیشتر ساخته است. ترکیه به خاطر تامین صلح و امنیت در افغانستان به تلاش هایش ادامه می دهد.
پروسه استانبول یا قلب آسیا 15 عضو، 17 کشور حمایت کننده و 14 سازمان همکار دارد. در نتیجه کمین پلیس در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار 15 شورشی مسلح کشته شدند. زیاد دورانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندهار برادیو آزادی گفت
جنگ تا ساعت 12 شب ادامه داشت که در نتیجه حمله نخست پلیس 15 شورشی مسلح کشته و 3 تن زخمی شدند. در اثر تعرض پلیس که موترهای طالبان را هدف قرار داد، مواد انفجاری موجود در داخل آنها منفجر شده، 2 موتر آنها کاملا از بین رفت.
تا هنوز طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهوری ایران در هفته جاری به کشورهای اروپایی در حال سفر می‌کند که تردید در مورد سرنوشت آینده توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران ادامه دارد. سفر رئیس جمهوری ایران به کشورهای سوئیس و اتریش در شرایط صورت می‌گیرد که این کشورها سر از اول ماه جولای ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده گرفتند. حسن روحانی امروز و فردا در سوئیس با رئیس جمهور و سایر مقامات آن کشور گفتگو خواهد کرد. بعد 4 جولای در اتریش با رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور گفتگو می کند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خروج آن کشور را از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران اعلان کرد، اما بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین گفتند تا زمانی که ایران به توافقنامه اتمی احترام کند در آن باقی خواهند ماند. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده جستجوی مصالحه با همتای آمریکاییش در مورد همه موضوعات به غیر از مسئله شبه جزیره کریمیا است. روسیه شبه جزیره کریمیا را بخش از قلمرو خود می شمارد. این اظهارات دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز قبل از ملاقات برنامه ریزی شده بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. قرار است این ملاقات به تاریخ 16 جولای در شهر هلسینکی صورت بگیرد. آندرس مانوئل لوپاز لوبرادور در انتخابات ریاست جمهوری مکزیکو برنده شد. بر اساس نتایج ابتدایی رسمی که امروز توسط مقامات انتخابات مکزیکو نشر شد، وی 53 تا 53.8% درصد آرا را به دست آورده است. آندرس مانوئل لوپاز لوبرادور 63 سال عمر دارد و با استفاده از ناامیدی مردم در زمینه فساد و خشونت‌های ناشی از جرایم سازمان یافته قاچاق مواد مخدر تغییرات اساسی را در مکزیکو وعده کرده است. وی دیروز در شهر مکزیکو سیتی در یک کنفرانس خبری گفت:
من از تمام مکزیکویی ها می خواهم تا مصالحه را پذیرفته و منافع شخصیشان را صرف نظر از آن که چقدر مشروست به خاطر منافع اولیا کنار بگذارند.
بر اساس نتایج ابتدایی، ریکاردو آنایا نامزد حزب حرکت ملی مکزیکو 19 تا 25% و خوزه آنتونیو میدی نامزد حزب حاکم حدود 14 تا 20% آرا را حاصل کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:08 عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. عکس‌العمل ها به حمله دیروز در ننگرهار و کشته و زخمی شدن ده ها سکه افغان.
اهل هنود و سکه های کشور جزی مردم افغانستان و در زندگی مردم افغانستان در اقتصاد کشور ما جایگاه خود دارند.
اهل هنود افغانستان خود بعد از حمله دیروز چی میگویند؟
راست شما چیز کلمه ما بود نبود، از رئیس گرفته و پس همی رئیس کلشان مرده دیگه، ما هیچ کلانتر نداریم. اون دکاندار های هستن که کلشان جدر هر کمش 10,000-12,000 شاگرد هست یا در پای 20 تاریخ یونانی کار میکنه استانده بود دیگه، چیز هیچ چیز نمانده باشه. ما
معین وزارت خارجه امریکا میگوید رد مذاکرات صلح از سوی طالبان کاملا غیر قابل قبول است. برای اولین بار یک وزیر پیشین کابینه افغانستان به اتهام فساد در یک محکمه علنی محاکمه می شود.
در تحقیقات انجام یافته سیستم موقت نیمه ریال تایم در مرکز دیتا سنتر وزارت مخابرات نصب شده و به کنترل شخص وزیر قرار داشته است. به هیچ شخص اجازه بازدید و نظارت داده نشده است. اسناد در زمین هم موجود است.
کاهش بودجه ملل متحد و تأثیر آن بر جهان. برنامه یک قریه و هزار صدا را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
این قطق است که تو پخته کردی؟
چرا؟ قطق چی کده؟
دیگه چی شوه؟ یک ذره نمک نداره.
خودت گفتی که فشارم بلند است. ده دیگ نمک کم پر تو.
بس ایقا دلیل نگو، ناک مغز ما خراب نکو.
با سلام دوباره با عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استام، رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سفارت امریکا در کابل، اعضای ولسی چرگر، ریاست اجرایه و مردم عام، حمله دیروز در ننگرهار و کشته شدن بیش از 10 افغان سکه در این حمله با الفاظ شدید محکوم کردن. رئیس اجرایی حکومت افغانستان حمله دیروز یک جنایت بزرگ خوانده. آقای عبدالله امروز پیش از نشست شورای وزیرا در کابل گفت که عاملین این حادثه باید شناسایی و بازداشت شوند. در این حال اعضای ولسی جرگی افغانستان و سفارت هند در کابل هم این حمله را تقبیح کرده و خواهان به میز عدالت کشانیده شدن مرتکبین شدند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان حمله روز گذشته در ننگرهار را که در آن شمار زیاد از سکه‌ها و اندوهای افغان کشته شدند را یک جنایت بزرگ خوانده است. آقای عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران در کابل گفت که عاملین این رویداد باید شناسایی و بازداشت گردد. وی جامعه سکه‌ها و اندوها را طبقه یاد کرد که در جریان چهار دهه جنگ بیشتر از دیگران به آنها زیان رسیده است.
حمله به اقلیت مذهبی یک جنایت است و مسئولیت ازیر طالب ها یا گروهی تروریستی که با عهده دارند یک جنایت ضد بشری انجام دادن. اهل هنود و سکای کشور جزی مردم افغانستان و در زندگی مردم افغانستان در اقتصاد کشور ما جایگاه خود دارند و مشکلات را طی چهار دهه گذشته دیدن.
در همین حال روز دوشنبه شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز این حمله را تقبیح کرده و از حکومت خواستند که باید امتیاز این اقلیت مذهبی در ولسی جرگه برایشان داده شود. به همین گونه سفارت هند در کابل در کنار تقبیح این حمله در یک اعلامیه گفته است که باید مبارزه متحدانه بر علیه تروریسم جهانی صورت گیرد و تاکید کرده است که عامیان تروریسم باید به هر نحو آن پاسخگو باشند. حمله انتحاری که روز یکشنبه هفته جاری پس از ساعت 4 بجه در نزدیکی ملنگجان و چهارراهی مخابرات شهر جلال‌آباد مرکز ننگرهار صورت گرفت، در اثر آن 19 تن کشته و 21 تن دیگر زخم برداشتند. عطاءالله خوگینی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که فرد انتحار کننده با پای پیاده بوده، اما شاهدان عینی گفتند که این یک حمله مطربم بوده است. وی میگوید که در این رویداد با شمول 17 سکه هندوی افغان 19 تن کشته و با شمول 7 سکه هندوی افغان 21 تن دیگر زخم برداشتند. با اساس معلومات ریاست ساعت‌نامه ولایت ننگرهار در این حمله انتحاری اوتارسنگ نامزد احتمالی هندو سکه های افغان برای ولسی جرگانیز کشته شده است. راورسنگ فعال مدنی دیگری بود که در این حمله کشته شده و به همین گونه اقبال سنگ رهبر مذهبی در امثال مرکزی ننگرهار در جمع قربانیان میباشد. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. این حمله در حال صورت گرفته است که رئیس جمهور غنی در ننگرهار حضور داشته و در قصر شاهی این ولایت مصروف دیدار با مردم از بخش‌های مختلف بود. قرار معلومات مقام ولایت لغمان، رئیس جمهور غنی پس از سفرش به ننگرهار عازم ولایت لغمان شده است. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان در مورد برنامه‌های رئیس جمهور در این ولایت بر رادیو آزادی چنین گفت:
تقریبا ارزش
حدود 2 میلیارد افغانی پروژه های مختلف عامل منفعت را که بخش از آنها را به بهره برداری می سپارد و برخی را هم افتتاح می کند. با نمایندگی از این پروژه ها چند پروژه مشخص را که به بهره برداری سپرده خواهد شد، شفاخانه 100 بستر، تعمیر اداری مقام ولایت شامل است. با شبکه هایی که تازه افتتاح می کند، یکی هم سیستم آبرسانی که شهرک های رهایشی می باشد. آقای زواک همچنان گفت که قرار است رئیس جمهور در جریان سفرش به این ولایت با شمار اثران قومی، فعالان مدنی، جوانان، علمای دینی نشست های جداگانه داشته و در مورد مشکلاتشان در این ولایت با آنها گفتگو کند.
بعد از حمله دیروز در ننگرهار و کشته شدن 17 سکه و هندوی افغان، هندوها و سکه های افغان میگن که خود در امن احساس نمی کنن و سرپرست های خود از دست دادن. رئیس اتحادی سکه ها و پسر اوتار سنگ، یگانه نامزد سکه ها بره انتخابات ولسی جرگه، امروز بر رادیو آزادی گفت که کشتار افغان های بی گناه بی حد خشمگین و متاثرش ساخته. در نتیجه یک حمله انتحاری که دیروز در شهر جلال آباد رخ داد 17 تن کشته شده و 25 تن دیگه زخمی شدند که قربانیای زیاد این رویداد سکه‌های افغان هستند. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
حمله دیروز در شهر جلال آباد این بار گروهی را هدف قرار داد که نه در حکومت سهم چندانی دارند و نه هم از سوی حکومت به آنان توجه صورت گرفته است. اهل هنود افغانستان با آنکه خود را جدا از دیگر افغانها نمی دانند، اما حمله روز یک شنبه را پلان شده خوانده می گویند که از این بابت سخت در حراسند. نرندر سنگ رئیس اتحادیه سکه ها و پسر اوتر سنگ یگانه نامزد سکه ها برای ولیسی جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که باز با این رفتن سران قومشان در حمله یا روز یک شنبه دیگر در این کشور سرپرست ندارند.
و هر چیز که دست خواستم کنه میشه است. چرا که نمیشه؟ این افغانستان است. صرف گفای ناف خودم میزن که صحیحی کارم همه کنم. صحیح کاره نمیشه. راست پیشم چیز کلمه ما بود نبود از رئیس گرفته و واپس همی رئیس کلشان مرده. دیگه ما هیچ کلان تر نداریم. اون دکاندارای هستن که کلشان دیدر هر کمش دازدار دوازدار شاگرد است یا در پای 20 تاریخ یونانی کار میکنه استان بود بود دیگه چیز نمانده باشه ما.
در نتیجه یک حمله انتحاری روز یک شنبه در شهر جلال آباد به شمول اوتار سنگ رئیس شورای سک و ایندوهای افغان و نامزد برای ولیسی جرگه و راجیت سنگ معاون اول این شورا 17 تن کشته و 25 تن زخمی شدند. در این حمله 2 تن از افغانهای مسلمان نیز کشته شدند. به اساس برخی گزارش ها در جمع کشته شدگان راول سنگ و اقبال سنگ دو شخصیت دیگر معروف اجتماعی سکه‌های افغانستان نیز شاملند. این حمله علیه اهل هنود و سکه‌های افغان به سابقه دانسته شده و با عکس العمل‌های زیادی مواجه شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در آغاز جلسه شورای وزیران این حمله را جنایت بزرگ دانسته و خواهان بازداشت عاملین آن شده است. تعداد زیادی از افغان‌ها از طریق صفحات شبکه‌های اجتماعیشان با اهل هنود و سکه‌های افغان همدردی کردند. عزیز خان هوتک در صفحه فیسبوکش نوشته که عاجزترین و فقیرترین مردم ما را هدف قرار دادند. مجیب احساس نویسنده افغان نوشته که حمله دیروز علیه سکه‌های افغان نشان داد که جنگ جاری جنگ مذهب نه بلکه جنگ علیه انسانیت است. با این همه راحتگل زیرملک از فعالان جامعه مدنی ننگرهار میگوید اهل هنود و سکه‌های افغان رنگ‌های ننگرهارند که با وجود محدودیت‌ها و عدم توجه به آنان باز هم همیشه با مسلمان‌ها همدردی داشته‌اند.
دوی دومره در خپل مذهب نرم کړه.
آنان به خاطر ما به حد مذهبشان را نرم ساختند که حتی برای امور مذهبی مسلمان ها و روزهای خاصشان هم ارزش قائل نشدند. در روز گذشته چون گرمی زیاد بود آنان هر دیگر در اطراف در امثالشان و مسلمان ها شربت توزیع می کردند. سال گذشته پس از حمله 400 بستر فردای همان روز جشن هولی آنان بود، اما آنان به خاطر غم شریکی از آن جشن صرف نظر کردند.
آقای زیارمل افزود که شاید اهل هنود و سکه‌های افغان از حمله دیروز حیرت زده شده باشند، اما وی میگوید که این حمله در روابط کلتوری و رفت آمد آنان با دیگر افغان‌ها هیچ تأثیر منفی نخواهد داشت.
در این حال شنونده عزیز، سفیر افغانستان در دلی جدید گفته که افغانستان و هند قربانی حملات تروریستی از یک منبع می باشند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اشاره شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند به حملات است که از خارج از سرحدات دو کشور سازماندهی میشن که هدف آقای عبدالی بدون شک پاکستان است. مقیم نایب جزئیات دارم.
سفیر افغانستان در هند میگوید افغانستان و هند قربانی ترور و دهشت افغانی از یک منبع معینی است که از آن سوی مرزهای دو کشور سازمان می‌یابد. شهید محمد عبدالی این مطلب را در اظهاراتش در ارتباط با بمبگذاری انتحاری روز یک شنبه در شهر جلال آباد بیان کرد. در این حمله 19 تن که 17 ایشان سکه‌های افغانستان بودند کشته شدند و 21 تن دیگر زخم برداشتند. در میان قربانیان اوتار سنگ یگانه نامزد سکه‌ها و اندوهای افغانستان در انتخابات ولسی جرگه و شمار دیگری از بزرگان آنها شاملند. شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند در ادامه صحبت خود گفت
خیلی تکان دهنده بود قتل اوتار سنگ و چند تن دیگر. این حمله بود بر دموکراسی افغانستان و ارزش‌های افغانستان و بر آزادی‌های مذهبی و عقیدتی و نیز تنوع قومی در این کشور.
این نخستین بار است که سکه‌ها در افغانستان چنین تلفات را متحمل می شوند. گروه تندرو اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. آقای عبدالی در ادامه اظهارات خود گفت حمله مسلماً از سوی عوامل در پاکستان به خصوص طالبان پاکستانی سازمان یافته بود. به گفته وی مطمئناً دیگر گروه های تروریستی مانند لشکر طیبه و جهش محمد در پاکستان حضور دارند که هند را نیز مورد حملات تروریستی قرار می دهند. در این میان الیس ویلز معاون وزیر امور خارجه امریکا برای کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا که امروز دوشنبه وارد اسلام آباد شد، قبل از آن در کابل اظهار داشت که کشورهای همسایه نقش حیاتی را در پیشبرد پروسه صلح افغانستان بازی کرده میتوانند، مگر پاکستان اقدامات کافی را در این راستا انجام نداده است. خانم ویلز افزود ما تا هنوز شاهد اقدام متداوم و قاطع از جانب اسلام آباد نیستیم و این امر است که ما در تلاش آن می باشیم. همزمان با این بزرگترین عبادتگاه سکها در امرتسر هند امروز مراسم یادبود از قربانیان جلال آباد را برگزار کرد. گوبند سنگ پیشوای این معبد گفت که حکومتها باید جان و مال مردم را محافظت کنند. مقامهای افغان هم کشتار سکها را محکوم کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:21 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. معین وزارت خارجه امریکا گفته رد مذاکرات صلح از سوی طالبا کاملا غیر قابل قبول است. در حالی که تقاضاها برای پایان جنگ 17 سالی امریکا در افغانستان رو به افزایش است، معاون وزیر خارجه امریکا در امور آسیای میانه و جنوب آسیا دیروز در کابل گفت که فشارها بر طالبا به خاطر پاسخ اونا به پیشنهاد صلح رئیس جمهور افغانستان در مورد مذاکرات صلح رو به افزایش است. باز هم مقیم نایب جزئیات دارم.
الیس ویلز معاون وزیر امور خارجه امریکا برای کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا که دیروز در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرش غیر قابل قبول است که طالبان حاضر به مذاکره نشوند. خانم ویلز یکی از مقامهای ارشد وزارت خارجه امریکا به شمار میرود که در امور افغانستان کار میکند. او میگوید در حال حاضر به طور آشکارا این رهبران طالبان هستند که مانع حل سیاسی جنگ افغانستان میباشند. و ای افزود که رهبران طالبان در داخل افغانستان زندگی نمیکنند. طالبان که در سال 2001 میلادی توسط نیروها به رهبری امریکا سقوط داده شدند و برای احیای انفاذ شریعت اسلامی به زعم خودشان در افغانستان می جنگند، پس از 3 روز آتش بس در ایام عید فطر تقاضای رئیس جمهور غنی برای انجام مذاکرات صلح را رد کردند. معاون وزیر امور خارجه امریکا افزود صحنه‌های آتش‌بس در ایام عید نشان دادند که در افغانستان از صلح حمایت گسترده صورت می‌گیرد. الیس ویلز گفت حمایت را که ما نه تنها از سوی مردم افغانستان بلکه از سوی قماندانان طالبان و جنگجویانشان شاهد بودیم فوق‌العاده بود. رئیس جمهور افغانستان به دنبال تمدید آتش‌بس پس از ایام عید و تاکید بر پیشنهاد آغاز مذاکرات صلح روز شنبه به سربازان دستور داد که عملیات تهاجمی علیه جنگجویان طالبان را اثر گیرند. خانم ویلز معاون وزیر امور خارجه امریکا برای کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا گفت پیشنهاد ایالات متحده برای پیوستن به مذاکرات صلح و بحث در مورد آینده نیروهای بین‌المللی در افغانستان هر گونه توجیه را برای رد مذاکرات طالبان با دولت افغانستان از میان برمی‌دارد. معاون وزیر امور خارجه امریکا گفت این تمام مخالفت‌هایی که طالبان برای عدم اشتراک آنها در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان استدلال می‌کنند از بین می‌برد. الیس ویلز که قرار است امروز دوشنبه راهی اسلام آباد شود گفت کشورهای همسایه نقش حیاتی را در پیشبرد پروسه صلح افغانستان بازی کرده می توانند، مگر پاکستان اقدامات کافی را در این راستا انجام نداده است. خانم ویلز افزود ما تا هنوز شاهد اقدامات متداوم و قاطع از جانب اسلام آباد نیستیم و این امر است که ما در تلاش آن می باشیم. افغانستان پاکستان را به تقویت طالبان از راه فراهم آوری کمک و همچنان پناهگاه های امن متهم می کند. اتهامی که اسلام آباد آن را رد می کند و می گوید مردم آن کشور خود از حملات جنگجویان افراطی آسیب دیده و متقبل تلفات زیاد شدند.
با مسائل مربوط به صلح میمانیم و در گزارش از کابل میشنویم که ولسی جرگه افغانستان از کاروانهای صلح‌خواهی ولایات مختلف ابراز حمایت کرده. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس جرگه در نشست عمومی امروز همین جرگه تاکید کرد که کمیسیون امنیت داخلی باید با اعضای این کاروانها از نزدیک ملاقات کنه و نظریاتشان به داخل تالار انتقال بده. در این حال کارشناسای امور سیاسی افغان حمایت‌های مردمی و نهادهای مختلف دولتی مخصوصاً شورای ملی از این کاروان‌ها را برای تأمین صلح در کشور بسیار مهم می‌دانند. جاوید حسن‌زاده با تفصیل موضوع.
پس از رسیدن کاروان‌های صلح‌خواهی از ولایات مختلف کشور به کابل، حالا ولسی جرگه افغانستان از حمایت این کاروان‌ها سخن زده و بر همکاری با آنها تاکید دارد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه با ستایش از حرکت صلح‌خواهانه این کاروان‌ها تاکید کرد که باید نظریات آنان شنیده شده و با آنها همکاری لازم صورت گیرد.
کمیسیون امنیت داخلی را قبلا وظیفه داده بودیم که از کاروان صلح از هلمند برادران از ولایت‌های مختلف آمدند، یک بار بروند از نزدیک با اونا دیدار داشته باشه و خواست اونا را در داخل تالار انتقال بده و ما هم از این دایره بر حق اونا ولسی جرگه به حیث یک نهاد قانونمند حمایت خود داریم و همکاری خود داشته باشیم.
کاروان صلح‌خواهان هلمند که پس از 36 روز و پیمودن حدود 700 کیلومتر مسافه به خاطر تامین صلح و قطع جنگ در کشور هفته گذشته به کابل رسیدند، اکنون در برابر سفارت آمریکا در کابل اعتراضشان را ادامه می‌دهند. از سوی دیگر شماره از مهاجرین افغان که حرکت صلح‌خواهانشان را از پشاور آغاز کرده بودند هفته گذشته به کابل رسیده و از طرف‌های درگیر خواهان قطع جنگ و تامین صلح در کشور شدند. در اوایل هفته جاری کاروان دیگر صلح‌خواهان که از ولایت کنر حرکت کرده بودند نیز به کابل رسیده و در چمن حضور جابجا گردیدند. افرادی که شامل این کاروان‌ها هستند همه به یک صدا خواهان صلح و قطع جنگ در کشور شده و از طرف‌های درگیر می‌خواهند که آتش بس کنند. حرکت مدنی کاروان‌های صلح‌خواهی از ولایات مختلف مورد استقبال زیاد قرار گرفته و مردم نیز در نقاط مختلف کشور از این حرکت‌ها حمایت کردند. در این حال کارشناسان سیاسی افغان می‌گویند که حمایت‌های مردمی و نهادهای دولتی به شمول شورای ملی باعث تقویت روحیه افراد می‌شود که در این کاروان‌ها شاملند. داوود مایار که از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
فکر نیست که در هر پیام خیر چی ارگان‌های حکومتی یا چی قوای سگانه یا دیگر سازمان هایی که در افغانستان هستند باید از یا حمایت شود، در صورتی که مردم منسجم شوند حمایت کنند، باعث قوت کاروان ها شود یا اتفالیت ها شود. این نقش بسیار کلان هم با روحی از این کسایی که مبارزه میکنند.
در این حال آقای مایار تاکید میکند که این گناه حمایت ها میتواند فشار باشد بالای طرف های درگیر تا از جنگ دست کشیده و راه برای صلح در کشور دریافت گردد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، سلامی شما از مسعودی یوان راوی ولایت بدخشان در تماس شدیم. منطقه قیز به نام دشت سلیمان در یک کیلومتری ولسوالی قرار دارد که در اینجا امنیت ملی ولسوالی قماندانی تمام ارکان دولتی در اینجا جابجا است. در فعالی از این چندین مؤسسه خیریه هم هست. در این یک کیلومتری در سال 85 یک موتر پلیس واژگون شد پیش روی قماندانی، کسی در سرکی توجه نکرد و دو روز قبل یک موتر صرف ولسوالی های دروز در اوجا واژگون شد که دو نفر در اوجا به شهادت رسید و چندین نفر دیگر زخمی فعلا در مرکز صحی بدخشان است. این همی صدای مرا به گوش مسئولین برسانیم که هنوز از طرف حکومت یا دفترهای خیریه در این مسیر در این سرکی توجه نشده از خطر نگون شدن دیگر موتر است. السلام علیکم.
رادیوی آزادی است. سلام علیکم، محمد رسول عزیزی از ولسوالی تیوره ولایت غور حرف میزنم. رادیوی آزادی همینطور که آقای اشرف غنی همین مسئولی که به تلفن‌های شخصی خود مردم میندازن یک فیصدی رو جمع میکنه به واردات دولت، در صورتی که همین که من میبینم به صفت یک مامور 45 سال خدمتگار از این دولت، فعلا به این فسادی که در این حکومت وجود داره این پول یک روپیش به خزانه دولت شاید نروه. انمی گب اینجا است که انمی آزار ازیادی انمی مادری سخیر و بیچاره و غریبی که در این وطن کشته میشه یک روپیه نداره که احوال برادر پدر مادر خود دختر خود بگیره. فقط انمی ستم ملی به سری انمی اشخاص افراد است. انمی گب من خواهش میکنم که از دیگه منابع وارداتی وزارت مخابرات توجه کنه، امیر معاف کنه. خدا میدانه و خودشان میدانه دیگه، اختیار دارن. من الله و توفیق.
پیام شما نظر شماست.
بر اولین بار یک وزیر پیشین کابینه افغانستان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی در یک محکمه علنی مورد محاکمه قرار گرفت. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال ساعت 5:30 است. همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید حکومت برای مذاکرات صلح با طالبان آماده است، اما ایجاد مناطق امن را برای آنها نمیپذیرد. سفارت هند در کابل، یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد، ریاست اجرایی حکومت افغانستان و برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان حمله دیروز در شهر جلال آباد را به شدت نکوهش کردند. قمندان کل اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید جنگ در ولایت فراه توسط استخبارات منطقه به ویژه ایران و پاکستان مدیریت می شود. برای دومین شب تظاهر کنندگان در جنوب غرب ایران با پلیس برخورد کردند. وزیر داخلی جرمنی به خاطر اختلافات با صدر اعظم این کشور در مورد پالیسی های مهاجرین و پناهجویان استعفایش را پیشنهاد کرد. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده جستجوی مصالحه با همتای آمریکاییش در مورد همه موضوعات به غیر از مسئله شبه جزیره کریمی است. و آندرس مانوئل لوپز اوبرادور در انتخابات ریاست جمهوری مکزیکو برنده شد.
همکارم ویدا میرزایی با چند خبر ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
قرار است مسابقات 50 اوری کرکت غازی امان الله خان در کابل برگزار گردد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات حدود 13 روز ادامه داشته که هر روز دو بازی برگزار می‌گردد و افزود در این مسابقات بازیکنان برتر از تیم ملی نیز اشتراک خواهند داشت. مقامات در کرکت بورد میگویند این مسابقات به سطح 6 زون بوده که به گفته وی برگزار این چنین مسابقات برای پیشرفت کرکت مفید میباشد. مسابقات کرکت زیر نام غازی امان الله خان سال گذشته برای اولین بار در کابل برگزار گردید که مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت. مقامات فدراسیون وشو میگن مسابقات داخلی را به خاطر انتخاب بازیکنان جوان راه اندازی می نمایند. سید جهان یورش مسئول این فدراسیون امروز به رادیو زدی گفت در این مسابقات حدود 80 کلاب ورزشی اشتراک نموده و بازیکنان برتر به تیم جوانان معرفی خواهند شد و افزود این بازی در دو بخش بوده و در آینده نزدیک آغاز می گردد. و شب گذشته در مسابقات جام جهانی فوتبال روسیه اسپانیا را شکست داد و کروشیا برنده بازی از دنمارک شد. در این مسابقات هر دو تیم به پنالتی رسیدند، زیرا در وقت تعیین شده و اضافه هیچ کدام نتوانستند گل بزنند. روسیه با پنالتی 4-3 اسپانیا را شکست داد و به بازی نیمه نهایی راه یافت و کروشیا نیز با گل های پنالتی 3-2 دنمارک را شکست داد. تاکنون کروشیا، روسیه، اورگوئه و فرانسه توانستند به سیمی فینال راه یابند و امروز نیز برزیل با مکزیکو و بلژیم با ژاپن به میدان رقابت میروند.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته قرار است در روزهای آینده دولتی کشور در نشست ناتو در بروکسل شرکت کنه. عبدالله رئیس اجرایی این مسئله را امروز پیش از آغاز جلسه شورای وزیرا در کابل ابراز داشت. از طرف دیگه شماری از کارشناسای نظامی میگن که با در نظر داشته شرایط فعلی افغانستان این کشور به حمایت دوامدار ناتو نیاز داره. فرشته ندا جزئیات داره.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی از اشتراک دولت افغانستان در نشست ناتو در بروکسل ابراز امیدواری کردن میگوید امید است که نتیجه این جلسه دوام حمایت ها از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در سالهای آینده باشد. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از آغاز جلسه شورای وزیران در کابل به خبرنگاران گفت قرار است در روزهای آینده مقامات افغان در نشست ناتو در بروکسل اشتراک نماید.
در روزهای آینده کنفرانس ناتو است در بروکسل که دولت افغانستان و حکومت وحدت ملی در اوجه شرکت میکنه و امیدوار هستیم که نتیجه جلسه دوام حمایت ها از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر سالهای آینده باشه.
به اساس معلومات ریاست جویا در نشست اعضای ناتو در بروکسل عبدالله عبدالله رئیس جویا به نمایندگی از افغانستان اشتراک میکند. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پیش از این اعلام کرده است که نه تنها کشورهای عضو ناتو و شرکایشان تعهدشان را با ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تکرار کردند، بلکه نقششان را نیز در این ماموریت افزایش دادند. آقای استولتنبرگ همچنان گفته است که توافق کمک‌های مالی با نیروهای افغان تا سال 2024 میلادی تمدید خواهند شد. با گفته منشی عمومی ناتو، تصمیم نهایی در این مورد در نشست بعدی از اعضای ناتو که قرار است در 12 ماه جولای سال جاری برگزار شود اعلام خواهد شد. در حال حاضر ناتو نزدیک به 16 هزار سرباز در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان دارد که سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان است. از سوی هم شماری از کارشناسان نظامی میگویند با در نظر داشت شرایط کنونی افغانستان این کشور به حمایت دوامدار ناتو نیاز دارد. باری یارز یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت امید است که ناتو در نشست بعدیش به مشکلات و کاستی‌های موجود در افغانستان توجه بیشتر نماید.
اما افغانستان فعلا در شرایطی قرار داره که به یک حمایت دوامدار ضرورت داره. و این موضوع رو ناتو هم محسوس کرده، اونا هم میدانند. من فکر میکنم که در پروگرام آینده ناتو در بامو مشکلات و کاستی‌هایی که موجود است یا پیش بینی نشده بود با او توجه شود و یک بررسی عمیق به عمل بیاید.
آقای آرز میگوید حمایت دوامدار ناتو از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تاثیر مثبت روی امنیت این کشور به جا می‌گذارد، چنانچه در نتیجه حمایت‌های قبلی آنان این نیروها به پا ایستاده شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5.
بر اولین بار یک وزیر پیشین کابینه افغانستان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در یک محکمه علنی مورد محاکمه قرار گرفت. عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات افغانستان از طرف تارنبالی در این محکمه به برخی تقرری‌های غیر قانونی و همچنان نصب غیر قانونی سیستم ریل تایم متهم شد. اما وحیدی اتهامات بی بنیاد خوانده و گفت که در این محکمه باید پای وزیر سابق مالیه هم کشانیده شود. نصرت پارسا جزئیات دارد.
عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات پیشین افغانستان روز دوشنبه در محکمه اختصاصی حضور یافت. او از سوی لوی سارنوالی متهم به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی است. وحیدی در آغاز نشست محکمه گفت تا زمانی که لوی سارنوال صورت دعوا را قرائت نکند او در جلسه باقی نمیماند، اما بعداً با پادرمیانی رئیس هیئت قضایی آقای وحیدی شرطش را تغییر داد و گفت صورت دعوا باید از سوی حکمت ناصری رئیس مبارزه با فساد اداری به خانش گرفته نشود. سپس معروف زاکر یک عضو دیگر هیئت تحقیق علیه عبدالرزاق وحیدی اقامه دعوا کرده گفت آقای وحیدی در زمان ماموریتش به عنوان وزیر مخابرات سیستم نیمه ریال تایم را برای جمع‌آوری محصولات مکالمات تلفنی در جای نصب کرد که گروه‌های ناظر به آن دسترسی نداشتند. به گفته زاکر آقای وحیدی برای کنترل و نظارت از این سیستم دو تن از نزدیکانش را نیز استخدام کرده بود. اتهام دیگر بر وزیر مخابرات پیشین این است که در زمان ماموریتش برخی افراد را به گونه قراردادی استخدام کرده و با امضای خودش با آنان برخلاف قانون معاش تعیین کرده است. معروف زاکر گفت
در تحقیقات انجام یافته سیستم موقت نیمه ریال تایم در مرکز دیتا سنتر وزارت مخابرات نصب شده و با کنترل شخص وزیر صاحب قرار داشته است. به هیچ شخص اجازه بازدید و نظارت داده نشده است. اسناد در زمین هم موجود است. مزد الا 169400 افغانی برای کارکنان بالمقتر را خودش تعیین و در طول مدت بیش از یک سال جدن از اندازه قانونی مبلغ 13000 که برای هر قراردادی از سرایت قانونی وزیر می باشد مبلغ 16 میلیون 645 هزار افغانی را برای افغانی برای افراد فوق پرداخت شده و از این ناحیه ضرر به دولت رسیده است.
هرچند اتهام فساد اداری علیه برخی مقام‌های بلندپایه حکومت قبلی و کنونی موجود است و اما در بیش از 3 دهه اخیر این اولین بار است که محکمه اختصاصی برای یک وزیر پیشین کابینه دایر می‌شود. عبدالرزاق وحیدی سال گذشته از سوی ریاست جمهوری وظیفه‌اش تعلیق شد و در آن زمان مقام‌ها نگفته بودند که وحیدی با چه اتهامی از کار برکنار شده است. در سهم‌بندی کابینه آقای وحیدی مربوط تیم ریاست اجرایی بود که از سوی دکتر عبدالله به عنوان نامزد وزارت مخابرات پیشنهاد شده بود. وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی در نشست علنی محکمه اختصاصی اتهامات به موکلش را مهندسی شده خواند و آن را رد کرد. آقای وحیدی نیز پس از پایان روز اول جلسه قضایی به خبرنگار رادیو آزادی گفت برای تامین عدالت باید پای اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه نیز به این محکمه کشانده شود.
در صورتی که آقای اکلیل حکیمی هم حاضر شود و موضوع ریل تایم در داخل از دوسیه گنجانده شود، چون اصلا اساس گپ ریل تایم است. چطور ریل تایم را از داخل دوسیه بکشن یه جای تعجب است. آقای اکلیل حکیمی در صحبت‌های خود میگه که شرکت‌های مخابراتی نمی‌خواستیم ریل تایم ایجاد شود. پس کسایی که دوسیه را داره تعقیب میکنه و ترتیب کرده دوسیه را اگر ریل تایم میکشه، پس اونها همکار شرکت‌های مخابراتی است.
در این باره تلاش کردیم نظر آقای اکلیل حکیمی را داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. اما عبدالرزاق وحیدی میگوید برای جمع‌آوری شفاف 10% محصولات مکالمات تلفنی از مشتریان او برای اولین بار سیستم ریال تایم را آورد. وحیدی خود را قربانی ریال تایم خوانده میگوید این سیستم شفافترین سیستمی است که در تمام دنیا از آن کار گرفته میشود. با این همه محمد زمان سنگری رئیس هیئت قضایی محکمه اختصاصی این عضو پیشین کابینه میگوید برای بررسی این دوسیه تاریخ جلسه بعدی اعلان خواهد شد. برخی منابع در این محکمه میگویند ممکن روند محاکمه آقای وحیدی تا 2 جلسه دیگر نیز ادامه یابد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
در انتخابات که در غزه است، می‌خواستم اینا با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شماری از نماینده هایی که مردم در ولسی جرگه میگن با موجودیت نامنی ها و جل در تذکره ها انتخابات به سوی تقلب در حال حرکت است. این نماینده های مردم تاکید دارند که اگر جله و نامنی ها و تقلب در تذکره ها از سوی شماری از نامزدهای ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها گرفته نشه، انتخابات افغانستان از این ره گذر با بحران مواجه خواهد شد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته تأمین امنیت و شفافیت انتخابات اولویت این کمیسیون است. نظیفه محبوبی و تفصیل موضوع.
برگزاری انتخابات در سایه ناامنی ها نگرانی های را از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه به همراه شده است. این نمایندگان تاکید می‌ورزند که در کنار بدتر شدن اوضاع امنیتی در بخشای از کشور، جل در تذکره ها از سوی شماری از نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها موزل دیگر است که میتواند افغانستان را به یک مسیر بدی ببرد. در این میان عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به برخورد مسئولانه یک کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به تامین شفافیت این روند تاکید می‌ورزد.
کمیسیون مستقل انتخابات در قسمت شفافیت برگزاری انتخابات به حیث یک نهاد قانونمند و مسئول با مسئولیت برخورد بکند و نتایجی برای مردم افغانستان قابل قبول باشد.
این نمایندگان میگویند شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها حتی تذکره های کودکان 7 ساله را استیکر نصب کردند و اگر کمیسیون مستقل انتخابات به این موزل رسیدگی جدی نکند، مردم به شفافیت این روند بی باور خواهند شد. از جل در تذکره ها سوی شماری از نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در حال نگرانی میگردد که 2 هفته پیش روی سارنولی افغانستان اعلام کرد که 85 تن را به اتهام جل و تزویر تذکره بازداشت کرده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره گفت که به کس اجازه نمیدهند تا با کارگیری از تذکره های جلی به اعتبار انتخابات صدمه بزنند. در کنار جل تذکره ها، شدت ناامنی ها در ولایات نگرانی دیگری است که این نمایندگان به آن اشاره می کنند. چمن شاه اعتمادی یکی از نمایندگان میگوید با این وضعیت انتخابات در افغانستان همه شمول نخواهد بود.
در این میان وزارت دفاع افغانستان از انجام عملیات‌ها در ولایات سخن می‌زند و تأکید می‌ورزد که به هراس افغانان اجازه نخواهند داد تا این روند ملی را به چالش بکشند. اما اینجا چالش‌های انتخاباتی و جعل تذکره‌ها از سوی شمار از نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها مزل است که کمیسیون مستقل انتخابات باید بر آن پاسخ دهد. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون می‌گوید:
انتخابات اولویت ماست. هفته‌وار ما روز یکشنبه جلسه داریم، اوضاع را مطالعه می‌کنیم، پیشرفت‌ها را مطالعه می‌کنیم، چالش‌ها را سر فکر می‌کنیم و غور می‌کنیم. از این خاطر ما مطمئن هستیم که چیزی که دیدگاه امنیتی ما میگه ما قبول داریم، ولی شرایط افغانستان نهایت نازک است، دشوار است.
با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات از تامین شفافیت روند انتخابات و امنیت آن اطمینان می‌دهد، اما یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید باور ندارند با چالش‌هایی که سر راه انتخابات وجود دارد این روند به گونه همشمول و شفاف برگزار گردد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، قبل از این که برنامه افتوار یک قریه و هزار صدا را بشنوین، گزارش بین المللی داریم. سازمان ملل متحد بودجه ماموریت حفظ صلح خود امسال کاهش داده. سال گذشته ای بودجه در آغاز 6.8 میلیارد دلار تعیین شده بود. آل امریکا از یک طرف کمک مالی خود با ماموریت حفظ صلح ملل متحد کاهش داده و از طرف دیگر از کشورهای عضو ملل متحد خواسته که سهم خود افزایش بدن. مصطفی صدیقی جزئیات داره.
سازمان ملل متحد در مورد کاهش بودجه ماموریت حفظ صلح خود به توافق رسیده. قرار است رقم دقیق بودجه امسال به زودی اعلام شود. منابع دیپلماتیک گفتند که کشورهای عضو سازمان ملل متحد به روز یکشنبه اول ماه جولای موافقت کردند که بودجه حفظ صلح فقط کمتر از 6.7 میلیارد دلار باشد. بودجه سال گذشته ماموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد در ابتدا 6.8 میلیارد دلار تعیین شده بود، اما در ماه دسامبر با افزودن 500 میلیون دلار اضافی برای ماموریت‌ها در دارفور سودان و هایتی افزایش یافت. سازمان ملل متحد در حال حاضر حدود 100 هزار نیروی حافظ صلح در سراسر جهان دارد که سرگرم انجام 14 ماموریت هستند. بر اساس گزارش، مهمترین ماموریت‌های حفظ صلح در مالی، سودان جنوبی و جمهوری دموکراتیک کانگو هر کدام به بیش از 1 میلیارد دلار در سال رسیده. بودجه حفظ صلح جدا از بودجه عملیاتی سازمان ملل متحد است. بودجه عملیاتی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر اعلام می‌شود. سال گذشته سه کشور از تمویل کنندگان اصلی مأموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد بودند. ایالات متحده با 28.5%، چین با 10.3% و ژاپن با 9.7% در صدر جدول قرار داشتند. اما در ماه مارچ امسال وضعیت اندک تغییر کرد. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت که واشنگتن میزان کمک مالی خود با ماموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد را به 25% کاهش می‌دهد. خانم هیلی همچنین از دیگر کشورهای عضو خواست که سهم بیشتر را پرداخت کنند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا موقف سختگیرانه ای را در مورد تمویل فعالیت‌های سازمان ملل متحد اختیار کرده. واشنگتن با کاهش کمک مالی خود بر اصلاحات صرفه‌جویانه نیز اصرار ورزیده است.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. عزیزان درامه، در قسمت گذشته شنیدیم که گلاله با شوهر خود اسلم در کارهای شرکت کمک میکرد. گلاله از این گپ معلم دینیش زینب الهام گرفته بود که او را در تجارت تشویق مینمود و میگفت که خانم اول پیامبر صلی الله علیه و سلم بی بی خدیجه رضی الله عنها نیز تجارت می کرد. و در این قسمت برنامه می شنویم که خداداد چرا جگرخون است.
یوی گلپری، ما تو را دیال نبینم، بجت نبیه از دور دیدم کتی ست لایق جای افتیدی، بقوار خود با تو رساندم.
نمیفهمم کسی مامو قدر گران نبود، خسرم دار خورد، پایم دک چکری رفت.
تو دمی بغل جو یک تقارم کو، اینه ما سطلا را پر کردم، بادیت نبیه همی که خانه رسیدیم تو را بکیه نیک میبرم.
سطلا را خوب پر کردی، مادمی توتای کزن سر در قدیفه جمع میکنی دیگه.
تو صبر کو که یک دفعه خانه بریم و تو بخیر جور شوی، خداوند ما را یک اولاد مقبول بته، باز بادیت نبیه امو اخبرت میگم.
ای خدا داد، ما با تو حیران هستم، تو دو سطل کلان پر از و دبانگی میبری یا تو تای کزر در قدیفه انداخته میبری یا؟
بیخم باش، بادت نبیه خدا داد تو پالوان است، پالوان کلی چیز برده میتانه. یک دقیقه کمی سطلا رو بگیرم. اینه آله، اینه ای تو تای کزر رو میگیرم.
خوخه آل خانه بریم.
آه تو هم آهسته آهسته بخی. آفرین اینه. بادیت نبیه آله یک کار دیگه کو.
چی کنم؟
آله کت دستت بازوی مره بگی. امی قسم آله آهسته آهسته میریم، هر وقتی که مونده شدی بریم بگو که باز دمت بگیری.
صحیح هست خدا داد، ای بندکی رو او طرف بر تو، از این دوتا خودگه کوزه جور نمیشه.
کوزه جور نمیکنم، کلشام جمع نکدیم، یک دو دانه توته کلانشه گرفتیم. بادت نبیه ای توتا را در سر بام میمانم، باز در هر کدامشان گل نازبو را که تو زیاد خوش داری کش میکنم. چطور؟ بد خو نگفتیم؟
یارا مامور صاحبا، امی چای سبزم دمی چمن سبز مزه میته. گفته یکان تا مام امی پیالی اولا با طیبه بی بی مندازم
خانه تا با کند. آقا
باز با مامور صاحب فاروق و دیگه مامورین.
یارا قند آقا بسیار خوب آدم هستی، خدمت کل همکارا را میکنی و حق و حقوق زنها را زیادتر میفهمی.
مامور صاحب فاروق، ایره خو ما شما یاد گرفتیم، همیشه شما میگفتین که زنها حق دارن که کار کنن، کلان کلان رئیس شوند، رای بوتن و وکیل و وزیر شوند. ما خود کدام کار برشان کده نمیتانم، فهمق قدرشان ندارم.
وزیر چی که این میتونن رئیس جمهور شوند. قند آقا ایگه پخو بخاطر ازی یاد کردی که طیبه و دیگه زنها به شما کورس سواد آموزی جور کردن.
یارا ما مرصف زمان، ما میگم گفته یکان تا قربان آدم فامیده، اصل گپ زدی، ما دیگه رفتم که با می مامور صاحبای دیگه هم چای پرتم.
خواست برو
طیبه جان، امروز چرا دهی چمن با ما چای و کلچه تیار کردن و تمام مامورین اینجا خواستن؟
چی بگوی مامور صاحب فاروق، میشه کدوم گپ نو باشه؟
ما خو فکر میکنم که شاید به خاطر معرفی معاون نو باشه.
راستی امروز نام کسی را که به خاطر معاون نو در ورق نوشته کده بودی، باز مثل تاویز و رقاد کدی، امیال پیشم است، تو باش که ما یک دفعه ببینم.
برو بان، چی میکنی مامور صاحب، چایت یخ میشه، اما کلچارم امرایش بگی.
خیر است، بان که بخونم. اگر نام خودم نوشته کدی چی فرق میکنه؟ هر کس حق داره در یک مقام خود کندید کنه.
تو باش که بخونم. یارم مامور صاحب زمان، تو در دلم دگام خود شیرین ساختی، براستیام که تو بسیار تغییر کردی.
تشکر، ایوس نظر شماست.
مامور صاحب فاروق، بگو که نام کی نوشته است.
نمیگم، این خودت بخون بگی.
تو مربطه طیبه؟ وی خو نام ماست. مامور صاحب زمان، هزی که با ما قرارداری داری بسیار زیاد تشکر.
طیبه، این خو نظر ما بود، خو خدا کنه که براستی معاون شوی. به نظر ما معاونت چی که تو از این کدام لیاقت چوکی های بلندتر داری.
سلامت باشی.
یک کمی آرام شوین، اون رئیس صاحب آمد، حال هر گپ که باشه معلوم میشه.
Thank you.
بازم یک ساعت شده که ما آمدیم و سر صفه ششتیم که خانم خدیجه نان میاره. مگم تو درک نداری؟
این آمدم نان تیار میکدم. بگی دستای تا بشوی
فرتو.
اون مردک جگر خون معلوم میشی، ترکاری رو فروختی یا نه؟
ها فروختم، خدا نیمه بای نمیفهمیم که تا چی وقت ای تو بدبخت باشیم. بسم الله. این قطق است که تی پخته کردی؟
چرا؟ قطقه چی کده؟
دیگه چی شوه؟ یک ذره نمک نداره.
خودت گفتی که فشارم بلند است، ده دیگ نمک کم پر تو.
بس بس، ایقه دلیل نگو، ناق مغز ما خراب نکو.
پدر شهما، ده ایقه گپ خورد خودت جگرخون نکو، حوصله خوب چیز است.
حوصله چی را کنم؟ ده ای خانه خو ما هیچ وقت خوشبخت نبودم.
پدر شهما، نشکری نکو، به هر حال باید شکر کنیم. خدا مهربان است که یک کم دگام تلاش کنیم زندگی ما انشالله خوب خواهد شد.
بیشک که خدا مهربان است. خو ای را برم بگو دگه چی رقم تلاش کنیم؟
خو هم یک توت زمینی که داریم سرش خوب زحمت میکشیم.
تا مجب گپاییم هیزنی.
چرا؟ ما چی کردیم که تو خنده کدی؟ فقط دیوانه استم.
دیوانه خو نیستی، مگم چندان هوشیارم نیستی. خو گمش کن، ایره بگو که در زمین دیگه چه قسم زحمت بکشیم.
معلمای کورس ما میگن که زیادتر مردم ما زمین کم دارن، خو اگه اوشه در وقتش بتن و تخم خوب اصلاح شده بکارن باز اصل خوب به دست میارن.
خدیجه، از یک زمین که ما داریم چیز جور نمیشه بابا.
خو خیر است، آل کم خدا آرام کو، ما یک فکر دیگه هم کردیم.
فکر چی را کدی؟
معلم علوم دینی ما گفت که زن در میراث پدر حق داره.
خیلی گپا با زندگی ما چی؟
چرا چی نه؟ بیادارایم زمین ها را در بین خود تقسیم کردن.
خو؟
ها، اما قم نگفتن که یک خوارم داریم، در میراث پدر وام حق داره. بی بی، زندگی ما چقدر خراب است، چقدر قصدار استیم. حال آدم مریض، همه قواص نداریم که پیش دکتر ببریمش.
موسا گل بچه، او موسا گل بچه، تو کجا هستی؟
آه چی میگی سنم گل ننه؟ اینه زوده کده پایین میشم تو بگو خو.
بسم الله. ای بچه دیوانه من، سر درخ چی میکدی؟ داسمان کفترها رو سیل میکدی چطور؟
نه کفترها رو چی کنم اده، اما تو کم جگر خون بودم. ما گفتم تو بگو خو که
مادر صدقیت شوه. چرا جگر خون هستی؟ باز در سر درخ کدام خوشحالیست که تو بالا شدی؟
خو ما میگفتم که خو برو گمش کو پش نگرد، گفتن همه تانم میشرمم تو بگو خو.
بچه ما، تو از مادرت هم میشرمی؟ بگو گپ در دلت نگاه نکو.
ما گفتم که جگرخون هستم، بیاد درخ بالاشو، میشه که از طرف او شمال بیای و دل دماغ ما تازه کنه تو بگو خو.
خو این گپ هست. او بچه ساده گل ما، او کی است که شمالش به تو برسه؟
برو اجبرت نمیگم تو بگو خو، او را خوب مشناسی، خو مرا آزار میدی.
برو یک دفعه خو بگو کی کیست؟
خو اینه میگم، امو کسی که تو بخوازگاریش رفته بودی تو بگو خو.
خو بسیار خوب، دخوازگاری او خو بازم میرم. ام دفعه اگه خواست خدا بود یک کار خواد شد.
چطور یک کار خواد شد تو بگو خو؟
موسا گل بچیم گب جور است بخی. ام دفعه گلپری و چند زن دیگه قریه رام کت خود میبرم.
ای امکان نداره نه تو بگو خو.
چرا؟
گلپری ناجور است، کلینیک بردش، حال موتو یک کار دیگه میکنیم.
چی کنیم بچیم؟
اردوی ما میریم کلینیک، تو پرسانگو که به خون یا کدام چیز دیگه ضرورت نداشته باشه. اگه خون ضرورت داشته باشه مبارش خون میتوم. ما در شورای جوانایی را یاد گرفتیم که باید کت مردم کمک کنیم تو بگو خو.
شنونده های گرامی، شما شنیدین که موسی گل با مادر خود گفت که خانم خداداد مریض است و حالا در کلینیک است. ما هم باید برویم و اگر به خون ضرورت داشت برایش خون بدهیم. شنونده های گرامی، آیا مردم صحتمند منطقه شما می فهمند که خون دادن به مریض از یک طرف صدقه است و از طرف دیگر به مدت کم همان اندازه خون با خون تازه پوره می شود؟ اگر مردم این را بدانند نتیجهش چی خواهد بود؟ این را هم بگوین که درامای یک قریه و هزار صدا در زندگی شخصی و اجتماعیتان کدام تغییرات را آورده است؟ لطف نموده؟ نظریات خود را با شماره تماس 0796-061-061 روان کرده و جایزه بگیرین. مطمئن باشین صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما